آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
Everyone is exposed to financial fraud. If you're selling or buying something online,
اگه شما چیزی رو آنلاین بفروشین یا بخرین، خدمات مالی ارائه بدین یا فقط تعداد زیادی پرداخت رو پردازش کنین، هر روزه با خطرات تقلب روبرو میشین. برای کسب و کارها کلاهبرداری ها ترسناک هستن، چون شما نه تنها پولتون رو از دست میدید، بلکه مشتریاتون رو هم از دست میدید، چون شاید دیگه به شما اعتماد نکنن. تشخیص و جلوگیری از تقلب بسیار ضروریه. برای گرفتن تقلب دو رویکرد وجود داره: رویکرد رایج، استفاده از قوانین، و اما رویکرد مؤثرتر، استفاده از یادگیری ماشینیه. مشکل اینه بسیاری از کسانی هم که تقلب میکنن باهوش هستن و وقتی متوجه میشن که مثلا حسابهای بانکیشون در چین مسدود شده، میتونن با تغییر IP شناسه خودشونو تغییر بدن. در واقع قوانین در این زمینه به صورت دستی نوشته میشه و پیدا کردن تقلب‌های جدید و ایجاد قانون برای اونها ممکنه روزها یا هفته‌ها طول بکشه. بنابراین همیشه برخی از تقلب‌ها و کلاهبرداری‌ها روی میدن و ما متوجه انجام اونها نمیشیم. به هر صورت به نظر میرسه که سیستم‌های امنیتی مدرن برای این مشکل یک راه حل اساسی دارن، اونم یادگیری ماشین هست. استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله با این دست اقدامات.
این یکی از گزارش‌های تحقیقی شرکت فناوری آلتک سافت در آمریکاست که در زمینه فناوری آنلاین و ساخت نرم‌افزارهای سفارشی با بیش از 300 شرکت در سراسر جهان همکاری داره و در این گزارش تحقیقی به استفاده روزافزون و بسیار حرفه‌ای تبهکاران از هوش مصنوعی در انجام انواع تقلب‌های آنلاین مالی پرداخته. گرچه تقلب آنلاین و آفلاین نداره و ممکنه هر لحظه و هر جایی برامون رخ بده، حالا در نظر بگیرید که تبهکاران حرفه‌ای به هوش مصنوعی هم برای انجام این تقلب‌ها مجهز باشند. اون وقت مبارزه با اونها خیلی سخت‌تر میشه و شاید فقط یک هوش مصنوعی دیگه بتونه اقدامات پیچیده این تبهکاران رو شناسایی و باهاشون مقابله کنه. به زبانی ساده‌تر، فقط یک آهن میتونه یک آهن رو ببره. درود بر شما، رضا جمالی هستم و در هفتمین قسمت از سری پادکست زندگی مصنوعی من، این بار می‌خوایم نگاهی کنیم به رابطه و تأثیر هوش مصنوعی بر روی افزایش فزاینده کلاهبرداری‌ها در بخش‌های مختلف زندگیمون، مثل آموزش، تجارت، رسانه و انواع و اقسام تقلب‌های دیگه پیرامونیمون، با این توصیف که به قولی از ابد و ازل تقلب و کلاهبرداری با انسان متولد شده، اما هوش مصنوعی یه تازه وارده که هم شیطونه و هم زیرک و صد البته کمک حاله. لازم به توضیح نیست که هوش مصنوعی کارایی‌های باور نکردنی رو تا الان در تمامی حوزه‌های زندگیمون بهمون ارائه داده. با این حال این تکنولوژی نوین مثل یک قیچی دولبه گاه خطرناکه و راه‌های جدیدی رو هم برای فعالیت‌های متقلبانه باز کرده. مثلا در حوزه آموزش بعضی از ابزارهای هوش مصنوعی مؤلف شدند و شکل و روش‌های یادگیری، پژوهش یا تکمیل تکالیف دانشجویان یا دانش آموزان رو عوض کرده و همین امر موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش از تغییر مفهوم یادگیری در نظام آموزشی و تحصیلی شده. به طور مثال، ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی میتونن به کسری از دقیقه یا ساعت مقالاتی تولید کنن که ممکنه بخشای زیادی از اون بدون راستی آزمایی کافی یا برگرفته شده از تحقیقات دیگران که سرقت ادبی بهش میگیم، یا مخلوطی از مطالب درست و گاه نادقیق با منابع پژوهشی باشه که اصلا نسبتی با تلاش دانش پژوه نداره. منتقدان این اتفاق رو پدیده بی ارزش شدن مفهوم تلاش برای یادگیری توصیف میکنند. یا مثلا با گسترش هرچه بیشتر تجارت الکترونیک در کسب و کارهای روزانه، اشکال مختلف کلاهبرداری های مبتنی بر هوش مصنوعی همینطوری دارن پیچیده تر میشند. یکی از مثال‌های قابل توجه در این زمینه استفاده کلاهبرداران از فناوری دیپ فیک برای جعل هویت مدیران شرکت هاست که مثلا کارمندان رو فریب بدن تا مبالغ هنگفتی رو به حساب‌های جعلی منتقل کنند، در حالی که در این قضیه مدیران روحشون هم خبردار نیست که در این اتفاق جعل‌های عمیقی صورت گرفته. حتی در برخی از این اتفاقات صدای مدیران به وسیله ابزارهای هوش مصنوعی به صورت جعلی تولید میشن که برای عوامل اجرا کننده یا قربانیان کلاهبرداری دیگه جای شک و شبهه‌ای هم باقی نمیذاره که در ظاهر همه چیز درسته و این در حالیه که همه چیز از اول تا آخر یک پروسه کلاهبرداریه. در واقع در این روش هوش مصنوعی مولد میتونه صداهای صوتی مصنوعی تولید کنه که گفتار و لحن و جنس آوایی یک فرد رو با درجه بالایی از دقت تکرار میکنه و تشخیص اون رو از یک ضبط واقعی سخت‌تر میکنه. حتی پروفایل های جعلی که توسط هوش مصنوعی طراحی میشند میتونن به راحتی وارد مذاکرات تجاری بشن و معاملات تقلبی هنگفتی رو انجام بدن. در حوزه ارزهای دیجیتال هم الگوریتم های هوش مصنوعی میتونن مثلا قیمت یک ارز دیجیتالی رو به صورت مصنوعی بالا ببرن و بعد از ورود سرمایه گذاران زیاد با اجرای طرحهای پیچیده شروع به فروش انبوه همون ارز کنند که در نتیجه با پایین اومدن قیمت اون ارز دیجیتالی سرمایه گذاران با زیانهای سنگینی روبرو میشند. در املاک و مستقلات هم تبهکاران میتونند با هوش مصنوعی به ایجاد لیست اموال جعلی یا قراردادهای اجاره تقلبی مبادرت کنند و برای املاکی که اصلاً وجود ندارند با فریب مشتریان پیش پرداخت هایی رو به جیب بزنند. یا یه نمونه دیگه این که خلافکاران میتونن با استفاده از هوش مصنوعی حملات فیشینگ رو در مقیاس بزرگ به راحتی انجام بدند و شناسایی و مقابله با اونها هم قطعاً آسون نیست. در واقع هر چقدر این نوع کلاهبرداری ها مبتنی بر هوش مصنوعی باشند، شناسایی اونها هم به مراتب سخت‌تر میشه. کلاهبرداری های مبتنی بر هوش مصنوعی حتی در حوزه بهداشت و صورتحساب های پزشکی هم وارد شدند و مثلا میتونن در بخش مراقبت های بهداشتی هوش مصنوعی برای تولید سوابق پزشکی جعلی و افزایش کد های صورتحساب مورد سوء استفاده در بیمه های درمانی قرار بگیرند. اگر یادتون باشه قبلا هم در اپیزود 4 این مجموعه پادکست درباره نقش جعل عمیق یا دیپ فیک ها در صنعت رسانه به طور مفصل پرداختم. تولید اطلاعات نادرست در حوزه رسانه توسط هوش مصنوعی یه تقلب بسیار خطرناکیه که خطرش نه به خاطر مسائل مالی تنها، بلکه برای تأثیرگذاری منفیش در افکار عمومی یک جامعه و تضعیف عملکرد دموکراسی هاست. دیپ فیک ها میتونن برای دستکاری افکار عمومی یا حتی تأثیرگذاری بر روی انتخابات، تضعیف اعتماد، گمراه کردن مخاطبان و ایجاد سردرگمی گسترده مورد استفاده قرار بگیرند. اما خب ببینیم برای محافظت از خودمون در برابر این نوع تهدیدات مبتنی بر هوش مصنوعی چه کار میتونیم بکنیم. کارشناسان پیشنهاد میدن که بهترین نوع مقابله با این نوع تهدیدات باز استفاده از خود هوش مصنوعی تا بتونه دیپ فیک ها و اشکال مختلف کلاهبرداری های حرفه‌ای رو توسط هوش مصنوعی شناسایی کنند. بر صورت آموزش در مورد این نوع تهدیدات هم سفارش شده که افراد بیاموزند که چگونه از اطلاعاتشون محافظت کنند و علائم فعالیت‌های تقلبی چه آنلاین و چه آفلاین رو تشخیص بدند. همونطور که فناوری‌های هوش مصنوعی دارند پیشرفته میشند، استراتژی‌ها برای مبارزه با سوء استفاده از این فناوری هم باید تکامل پیدا کنه. اما واقعیت اینه که هوش مصنوعی ابزارهایی رو در اختیار کلاهبرداران قرار داده که مبارزه با اونها رو به نحوی دشوار کرده. به عبارتی شیرینی استفاده از هوش مصنوعی برای کلاهبرداران در رسیدن به اهدافشون چیزی نیست که به راحتی ازش دست بکشند. و این به معنای اینه که با پیشرفت فناوری‌های هوش مصنوعی استفاده از این فناوری هم برای ایجاد روش‌های متقلبانه پیشرفته‌تر می‌شوند و کارشناسان معتقدند که مبارزه با فرم‌های جدید کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نیاز به یک رویکرد چند وجهی داره. برخی از این رویکردها و روش‌هایی که پیشنهاد شده هم شامل مثلا مدل‌های یادگیری ماشینی است. به این ترتیب که هوش مصنوعی میتونه در شناسایی الگوها و ناهنجاری‌ها در تراکنش‌هایی که ممکنه علائم و سیگنال‌های تقلب داشته باشند آموزش ببینند. همچنین سیستم‌های تشخیص ناهنجاری مبتنی بر هوش مصنوعی میتونن بر اساس استانداردهایی که براشون تعریف شده انحرافات از این استانداردها رو شناسایی کنند و مثلا الگوهای هزینه‌های غیر معمول یا برداشت‌های بسیار زیاد از حساب‌های مالی رو به عنوان نشانه‌ای از یک تقلب احتمالی برچسب بزنند. شیوه مرسوم دیگه احراز هویت مثلا بایومتریک است، یعنی هوش مصنوعی میتونه فرایندهای تایید هویت رو از طریق داده‌هایی مثل تشخیص چهره، تشخیص صدا و اسکن اثر انگشت بهبود بده. حتی هوش مصنوعی میتونه رفتار کاربران رو مثل الگوهای تایپ کردنشون، حرکات ماوس و تعاملات صفحه لمسی رایانه‌هاشون رو برای تایید هویت تجزیه و تحلیل کنه و رفتارهای غیر معمول رو مورد بررسی‌های امنیتی قرار بده. ضمن اینکه هوش مصنوعی میتونه رفتار کاربر رو هم در پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی ردیابی کنه و تجزیه و تحلیل کنه تا اگر مثلا انحرافی صورت گرفته بتونه اونها رو با فعالیت‌های کلاهبرداری اگر مرتبط هست شناسایی کنه. در حوزه دیپ فیک هم هوش مصنوعی همونطور که گفته شد با تجزیه و تحلیل ناهماهنگی‌ها مثلا در نور، سایه‌ها و حرکات صورت برای تشخیص تصاویر و عکس‌های دستکاری شده میتونه آموزش ببینه و توی شناسایی تصاویر، صدا و ویدیوهای جعلی به کار گرفته بشه. در همین ارتباط گفته شده که برخی بانک‌های مشهور جهان مثل جی پی مورگان از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای ردیابی تراکنش‌ها در زمان واقعی و نظارت بر فعالیت‌های مشکوک داره استفاده می‌کنه. در تجارت الکترونیک هم شرکت‌هایی مثل آمازون از هوش مصنوعی برای اسکن نظرات و رفتارهای کاربران برای شناسایی مدارک جعلی و جلوگیری از تراکنش‌های تقلبی داره استفاده می‌کنه. در فضای خرده فروشی آنلاین هم جایی که من و شما ممکنه هر لحظه برای خرید کالا یا سرویسی به اون مراجعه کنیم، هوش مصنوعی میتونه با تولید نظرات جعلی مصرف کنندگان رو برای خرید گمراه کنه و در واقع این نوع فعالیت‌ها تأثیر زیادی رو روی تصمیم گیری خریداران میذاره و بعد هم میتونه رتبه محصولی که به طور مثال اصلا کیفیتی نداره بالا ببره و یا به اعتبار برخی از برندهای معروف آسیب بزنه. انجمن ACFE، انجمنی که در زمینه پژوهش و تولید اطلاعات مربوط به انواع کلاهبرداری‌های کلان در تگزاس آمریکا قرار داره و با بسیاری از شرکت‌ها در داخل ایالات متحده و بیرون از این کشور در تماس هست و از بازرسان بسیار خبره در این حوزه بهره می‌بره، در یک گزارش سالیانه خودش در سال 2023 درباره استفاده از فناوری در کشف و پیشگیری از تقلب و کلاهبرداری در آمریکا به این نتیجه رسیده که شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند 25% کمتر زیان می‌بینند از کلاهبرداری‌ها در مقایسه با کمپانی‌هایی که از این فناوری استفاده نمی‌کنند. طبق گزارش همین انجمن، رایج‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در پیشگیری از کلاهبرداری‌ها نظارت بر تراکنش‌ها و تشخیص اقدامات ناهنجار و شبهه برانگیز توسط این فناوری بوده. به هر حال انتظار می‌ره تا یکی دو سال آینده هوش مصنوعی بیش از 90% وظایف تایید هویت در خدمات مالی رو انجام بده و استفاده از سیستم‌های تشخیص تقلب مبتنی بر هوش مصنوعی در بسیاری از نهادها، سازمان‌ها و کمپانی‌های کوچک و بزرگ فراگیر بشه. طبق گزارش جرایم سایبری شرکت مکافی در سال 2023 هم تبهکاران سایبری به طرز عجیبی از هوش مصنوعی برای خودکارسازی ایجاد طرح‌های فیشینگ و محتوای جعلی استفاده کردند. طبق همین گزارش حجم ایمیل های فیشینگ تولید شده توسط هوش مصنوعی در سال 2023 135% افزایش داشته و همچنین بدافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هم 60% رشد داشتند. به هر حال این مجموعه آمارها و مطالعات به ما نشون میده که هوش مصنوعی به شکل گسترده‌ای الان شده عصای دست کلاهبرداران و همزمان هم نشون داده که مهمترین راه مقابله با این دست تقلب‌ها باز استفاده از خود هوش مصنوعی، یعنی در واقع هوش مصنوعی در دنیای کلاهبرداری یک شمشیر دولبه‌ایه که هم مدافعان و هم مهاجمان رو قدرتمند کرده. در این شرایط سازمان‌هایی که روی فناوری‌های شناسایی و پیشگیری از تقلب مبتنی بر هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند، شانس خیلی بیشتری دارند که از شر بد خسارت‌های مالی در این زمینه در امان باشند. حتی در حوزه فردی هم کسانی که با کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی بیشتر آشنا باشند، کمتر در معرض خسارت قرار می‌گیرند. خلاصه در کنار تمام مزایایی که هوش مصنوعی برامون مهیا کرده، چاره ای نیست که باید بپذیریم که این فناوری با انواع و اقسام کلاهبرداری هایی که ممکنه روحمون هم خبردار نباشه در زندگی روزمرهمون تلاقی کرده. کلاهبرداران همینطوری دارن پیچیده تر و حرفه ای تر میشند و سخت دنبه تله میدند، اما به گفته اهل فن بازم این ابزارهای هوش مصنوعی هستن که میتونن موچ اونا رو بگیرند. داستان اینه که در این نبرد مدرن ما آدمهای معمولی برای در امون موندن از این کلاهبرداری های مجهز به هوش مصنوعی به یه سپری نیاز داریم که اونم با هوش باشه. چطور و چگونش رو اجازه بدید از ایمان سمیعی‌زاده که دارای مدرک دکترای هوش محاسباتی از دانشگاه متروپولیتن لندن بپرسم. ایمان در حال حاضر در کالج سلطنتی لندن مشغول به کار. دانش او در حوزه هوش مصنوعی شامل شبکه‌های عصبی، مجموعه الگوریتم‌های فازی، الگوریتم‌های ژنتیکی و محاسبات تکاملی است. ایمان طی 15 سال گذشته تجارب ارزشمندی رو در بانکداری، سرمایه‌گذاری و بازار و بورس و سهام هم کسب کرده و در کنار کار حرفه‌ای مطالعاتی رو در زمینه امنیت شبکه و سایبری دنبال کرده و در حوزه هوش مصنوعی دارای تجارب بسیار ارزشمندیه که مطمئنم که میتونیم از دانش او در این پادکست استفاده کنیم. درود بر تو ایمان جان، بسیار ممنونم که با همه مشغله‌ای که داشتی در این قسمت از پادکست زندگی مصنوعی من با من و شنوندگان این پادکست همراه شدی تا از آموخته‌هات هم ما هم بیاموزیم. اول از هر چیز می‌خواستم ازت بپرسم که چقدر آدم‌های عادی مثل ما باید نگران کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی باشیم؟
درود بر شما و شنوندگان محترمتون، ممنون که منو دعوت کردید. امروز فاصله بین رفتار ماشینی و رفتار انسانی بسیار کم شده. همونجوری که شاهدش هستین، با حضور تکنولوژی‌های مثل چت جی پی تی و تکنولوژی‌های مشابه، رفتاری که ما از ماشین می‌بینیم بسیار نزدیک رفتار انسانی است. در مواقعی که به صورت مثلا مکانیکی ما با یک کامپیوتری سر کار داریم یا با یک ایمیلی سر کار داریم، تشخیص بسیار سخت شده و ما نمی‌دونیم که اون ارتباطی که برقرار شده با یک ماشین یا با یک انسان واقعی، و باید خیلی مراقب باشیم. فکر می‌کنم برای یک فردی که تجربه کامپیوتر به اون صورت نداره و به خصوص در زمینه هوش مصنوعی اطلاعاتش ضعیفه، این یک بحث واقعا نگران کننده ای هست.
ایمان، حالا این استفاده ای از هوش مصنوعی توسط تبهکاران و خلافکاران چه قدرتی به اونا داده که اینقدر بهش هم علاقمند شدند؟
ببینید، قبلا یک خلافکار، حالا لزوما یک خلافکار کامپیوتری یا یک کلاهبردار کامپیوتر، اگر اطلاعاتش در یک حدی بود یا در یک زمینه خاصی تجربه داشت، مثلا ساختن ایمیل های بسیار فیک، ایمیلی که ما بهش امروزه میگیم فیشینگ، و یا مثلا یه وبسایتی رو میساخت که بسیار شبیه به یک سایت اصلی بود، اگر این تجربه یا اون در واقع نحوه کار در همونجا ختم میشد، با وجود هوش مصنوعی این قضیه دامنش بیشتر شده. یعنی اون فرد خلافکار تونسته از هوش مصنوعی استفاده بکنه در اونجایی هم که تجربه کافی نداره یا تا حالا در اون دامنه کار نکرده، بتونه اون در واقع خباثت خودش رو اونجا اجرا بکنه، مثلا در ساختن تصاویر فیک یا ویدیوهای فیک یا سوشیال انجینیرینگ یا همون در واقع مهندسی معکوس اجتماعی. و به طور کلی میتونم بگم اونجایی که اینها مشکل تجربه داشتن یا جایی بوده که راجبش اطلاعاتشون کم بوده، اون فاصله رو هوش مصنوعی پر کرده و اینا میتونن توی زمینهای متفاوت و بیشتری اون تبهکاری ادامه بدن.
خب حالا به این ترتیب، با توجه به این ابزار جادویی هوشمند که به دست این گروه از تبهکاران افتاده و با توجه به این گسترش تجارت آنلاین و اهمیتش برای زندگی روزمره ما، چقدر این هوش مصنوعی در دست این تبهکاران میتونه تهدید کننده باشه؟
رضا جان، فعلا هوش مصنوعی در همه زاویه‌ها زاویه ها از همه جهت ها تهدید، حتی برای خود من که تخصصش رو دارم. بذار ما باز یه بازگشتی داشته باشیم به اون سال اول، اون بحث تکمیلی رو من اینجا خدمتت عرض بکنم. وقتی که ما آنلاین یک خریدی رو انجام میدیم یا یک کاری رو آنلاین انجام میدیم یا در واقع یک مراوده ای داریم آنلاین، یه سری ردپا از خودمون به جا میذاریم. حالا این ردپای ما میتونه در واقع نماینده این باشه که ما در یک سایت مثلا خرید آنلاین مثل آمازون یا هر سایت دیگه یک زمانی رو اونجا سپری کردیم، یک محصولی رو نگاه کردیم یا محصولات مشابه رو در واقع مورد مطالعه قرار دادیم، یا اینکه حتی در یک مثلا سایتی مثل اینستاگرام در محیط مجازی پلتفرم‌های فیسبوک یا لینکدین یا اینستاگرام، در این محیط ها مثلا یک محصولی به ما معرفی شده، اون محصول رو ما مورد بررسی قرار دیم. خب این رد پای مونده و با به وجود آمدن هوش مصنوعی، بررسی حجم زیادی از اطلاعاتی که کاربرها از خودشون به جا گذاشتن، حالا از طریق فضای مجازی بوده، از طریق رد پای آی پی آدرسشون بوده که مثلا در یک نقطه از شهر رفتن در یک فروشگاهی و اون فروشگاه معلومه که مثلا خاربار فروشیه یا مثلا لوازم کامپیوتر میفروشه و این آی پی آدرس مشخصه که این فروشگاه، حالا به هر طریق این مجموعه از اطلاعات جمع‌آوری میشه و تبدیل میشه به یک بانک اطلاعاتی بزرگ برای هوش مصنوعی و فرد تبهکار به راحتی میتونه اطلاعاتی که در گذشته به خاطر حجم زیادش بسیار سخت بوده برای کاوش یا به دست آوردن نیت فرد یا کاربر یا هدفش در آینده یا هدف روزمرهش، اون به دست آوردن اون انگیزه در واقع خیلی کار مشکلی بوده رو هوش مصنوعی به راحتی کنکاش میکنه، کاوش میکنه و اینا در اختیار اون فرد تبهکار میذاره. خب فرد تبهکار همزمان میتونه با استفاده از اون هویت فرد اصلی که در واقع بهش ما identity theft میگیم، یعنی سرقت هویت یک فرد، و سرقت هویت فرد و اون انگیزه‌ای که شخص داشته در این مدت، گذاری که در اینترنت داشته یا اون یوزر بیهیویر، رفتار کاربردی که کاربری که توی اینترنت از خودش به جا گذاشته، اینا رو جمع‌آوری بکنه به یک نتیجه برسه و به جای اون فرد ایفای نقش بکنه، به جای اون فرد خرید بکنه، خود اون شخصی که این رد پا رو از خودش به جا گذاشته رو مورد هدف قرار بده، از اون شخص کلاهبرداری کنه، از افرادی که اون شخص باشون در ارتباط بوده مثل فامیل شخص، دوستاش، رفیقاش و کسانی که کلن شخص رو میشناسن، از اون مجموعه، از اون نتورک استفاده بکنه، بنابر اعتمادی که اون هویتی که این کلاهبردار سرقت کرده، بتونه با اون افراد مراوداتی انجام بده، سر اونا کلا بذاره. و به هر حال این هوش مصنوعی باعث شده که همه اینا به سادگی انجام بشه، یعنی سرعت و سادگی اینجا نقش تعیین کننده است که هوش مصنوعی با نیشه.
خب ایمان، حالا ما چطور میتونیم در مقابل این کلاهبرداری های این چنین حرفه‌ای در فضای مجازی و آنلاین از خودمون محافظت کنیم؟
ببینید، این بحث جعل هویت و محافظت از جعل هویت قبل از هوش مصنوعی مطرح بوده، امروز هم مطرح هستش. بسیاری از پلتفرم‌ها به خصوص شبکه‌های اجتماعی امروزه دو گیت متفاوتی گذاشتن برای کاربرهاشون، به این صورت هستش که کاربر رو از زوایای متفاوتی شناسایی میکنن. مثلا وقتی که شخص لاگین میکنه یک جایی روی یک پلتفرمی، روی گوشی که قبلا این کار انجام نداده، اون پلتفرم چون آشنایی نداره یه ایمیل میفرسته، یک تکس مسیج میفرسته، یا حتی شده من دیدم فیسبوک واتساپ میفرسته، یک در واقع روش دومی برای شناسایی شخص است. خب پس ما اگر در نظر بگیریم که هر پلتفرمی معمولا از یک مدل یا دو مدل متفاوت برای شناسایی کاربر واقعی استفاده میکنه، ما میتونیم از همین روش برای شناختن بات‌های هوش مصنوعی یا کلاهبردار هوش مصنوعی استفاده بکنیم. یعنی اینکه شخص، اون کسی که در واقع داره کلاهبرداری میکنه به واسطه یک مدل هوش مصنوعی یا یک سافتوری که توسط هوش مصنوعی ساخته شده، عموما قادر بر این نیستش که از اون فیلتر دوم یا از اون قسمتی که باید جواب بده یک شماره‌ای رو برگردونه به مثلا لاگین فیسبوک یا نمیتونم یک پازلی رو حل بکنه و چنین کارهایی، یا مثلا روی گوشی دومش آتنتیکیشن نامبر دوم رو برای پلتفرم معرفی بکنه، قادر به این نیستش که این کارها رو بکنه. پس ما اونجا میتونیم یک جلوگیری داشته باشیم از حمله‌ای که به ما شده. این یه بحث قضیه است. دوما آسیب‌ها رو باید بدونیم که از کدوم قسمت آسیب پذیر هستیم، یعنی کامپیوتر ما، موبایل ما، رفتار اجتماعی ما و اون چیزی که ما در اینترنت به عنوان ردپای خودمون از خودمون به جا میذاریم چقدر آسیب پذیر هست. این آسیب پذیری ها رو ما به حداقل برسونیم. حداقل رسوندن این آسیب پذیری باعث میشه که این کلاهبرداری اینترنتی یا امروزه از طریق هوش مصنوعی به حداقل خودش برسه. پس شناسایی آسیب پذیری بحثه. بحث بعدی مهندسی معکوس، مهندسی اجتماعی هستش. ببینید هوش مصنوعی به راحتی میتونه هویت فیک درست بکنه که ما امروزه به نام دیپ فیک هم میشناسیمش، یعنی صدای من نوعی رو کپی میکنن، کامپیوتر رو ترین میکنن، مدلی که ازش ساخته میشه دقیقا همین تون صدا رو داره، مثل من صحبت میکنه و اگه که اون مدل خوب ساخته بشه، اگه اون مدل رو بذارن که با شما رضا جان صحبت بکنه فکر میکنین ایمان داره صحبت میکنه، در صورتی که این چنین نیست. در چنین مواقعی ما بعد از حافظه خودمون استفاده بکنیم. مثلا از فرد راجع به یک خاطره بپرسیم که اون خاطره میتونه خاطره بسیار دوری باشه. خب اگر این مدل اون دیتا رو در موردش آگاهی نداشته باشه، آگاهیش در مورد اون خاطره کم باشه، قادر به جواب دادن نخواهد بود. پس ما اینجا میتونیم تفکیک بکنیم که آیا این هوش مصنوعی هست یا یک فرد واقعی. من در مورد صدا این تطبیق نداره، در خیلی از موارد دیگه هم تطبیق داره، مثل روشایی که بات ها ازش استفاده میکنن یا مدل هوش مصنوعی یا یک ایجنت هوش مصنوعی و یک انسان واقعی رو تشخیص بدیم. البته این باز هم میگم کار بسیار سختیه، احتیاج داره که شخص یک اطلاعات حداقلی از دنیای هوش مصنوعی داشته باشه.
ببخشید ایمان وسط صحبتت اومدم، چقدر وضع قوانین حقوقی و اون چارچوب‌های امنیتی میتونه در محافظت از ما در برابر چنین تهدیداتی کمک کنه؟
تا حدی بله، یعنی در حد این که بتونن یک حداقل چارچوبی اونجا بذارن که اون مثل آنتی ویروسایی که روی کامپیوترهای امروزه ما هستش که میتونن حداقل بین 80 تا 90 درصد این ویروسا رو خنثا بکنن، حالا اون 10 درصدی که راجبش آشنایی ندارن خب نفوذ میکنه و اون نفوذ در واقع برای یک فرد عادی نیست، اون نفوذ انجام شده بیشتر برای دولت ها هستش و برای اون مراکزی که براشون داره اهمیت هست که بخوان اون همه زمان و هزینه صرف بکنن. بله من فهم میکنم ایجاد قوانین، ایجاد چارچوب های امنیتی چه به صورت انسانی چه به صورت اتوماتیک، یعنی به صورت یک سافر در کنار هوش مصنوعی و اون در واقع چارچوب های رفتاری که دارن مدل رو باهاش طراحی میکنن میتونه کمک بسیار زیادی بکنه که وقتی مدل میاد بیرون مدلی باشه که یک حداقل بهره وری از اخلاقیات انسانی داشته باشه.
ایمان میدونیم هوش مصنوعی به عنوان یک تکنولوژی بی‌طرف در حال حاضر دست کم قادر نیست که بهمون دروغ بگه و تقلبی انجام بده، اما وقتی به عنوان ابزار ازش استفاده میشه خب این کار رو انجام میده. حالا آیا در آینده میشه متصور بود که یک ابرهوش مصنوعی بیاد و خودش بخواد الگوهای جدید تقلب رو علیه انسان به کار بگیره؟
ببین همین چند ماه پیش یه بحثی مطرح شد در شرکت اوپن ای آی که خیلی هم محفوظ موند و نهایتاً اون آقای سم آلتمن استعفا داد و برگشت. حالا وارد جزئیاتش نمیشیم، اما فکر میکنم یکی از دلایلش این بود که یک پروژه رو اینا روش کار کردن به نام کیو استار و این پروژه کیو استار بر روی الگوریتمایی کار میکنه که اینها استدلالی هستن، یعنی میتونه با استدلال نقض غرض داشته باشه و خیلی پیشرفته است و فکر میکنم چنین مدل‌هایی باشن که از هوشی که ما، یعنی هوش مصنوعی که ما امروز میشناسیم. البته باید اینم اضافه بکنم چت جی پی تی به عنوان یک مدل زبان بزرگ یا مدل‌های بزرگ زبانی اینها به تنهایی هوش مصنوعی شناخته نمیشن، اینها اپلیکیشن‌های کاربردی هستن که ما میتونیم به واسطه اونها آشنایی پیدا کنیم با هوش مصنوعی. اما بله ما در آینده مدل‌هایی رو خواهیم دید که بسیار پیشرفته‌تر از مدل‌های امروز هستن، یعنی دیتایی که برای مدل‌ها تولید شده به صورت مصنوعی بوده.
ایمان در کجا ممکنه این ابرهوش به این نتیجه برسه که باید در قبال انسان تقلب کنه، یعنی احساس کنه که الان تقلب لازمه؟
من فکر میکنم برمیگردیم به چارچوبی که امروز ما برای هوش مصنوعی تعریف میکنیم، مثلا همین بحث نت زیرو یا همین بحث کم شدن استفاده از سوختهای فسیلی یا غیره میتونه بعداً برای هوش مصنوعی شکافی رو ایجاد بکنه که هوش مصنوعی به اون واسطه بخواد چرخشی ایجاد کرده باشه، در واقع انسان رو فریب بده برای اینکه بتونه از یک قدرت بیشتری از اون ساختار یا اون سخت افزاری که داره اون رو کمک میکنه به اجراش استفاده بکنه. انرژی و قدرت فکر میکنم یکی از مسائلی باشه که هوش مصنوعی روش بسیار حساس خواهد بود. و خب اگر که به صورت استدلالی یا اون درخت استدلال بخواد حرکت بکنه، خب به نفعش هستش که تا جایی که میتونه انسان رو دور بزنه، از انرژی بیشتری استفاده بکنه، چون در اون میزان انرژی که داره استفاده میکنه همزمان داره تولید دیتا میکنه و هر چقدر که دیتا برای خودش تولید بکنه در آینده منفعت بیشتری برای در واقع اون نتورکی که داره، اون نالج بیسی که داره، اون به نفعش خواهد بود. اما ما میبینیم که ارگانهایی در سراسر جهان به خصوص اتحادیه اروپا به شدت دارن روی این بحث کار میکنن که یک سری چارچوب‌های اخلاقی رو برای چنین مدل‌هایی از هوش مصنوعی به خصوص مدل‌های آینده هوش مصنوعی در نظر بگیرن. اما من فکر نمی‌کنم که 100% اجرایی بشه و این هوش مصنوعی به جایی خواهد رسید که اگر به نفعش باشه میتونه به راحتی به انسان دروغ بگه.
ایمان، اتفاقا همینطوری که داشتی توضیح میدادی یاد فیلم ترمیناتور 2 افتادم که در اونجا هم اگه یادت باشه انسان در بین دو ربات هوشمند قرار گرفته بود که یکی برای کمک مثلا اومده بود و دیگری برای کشتن. حالا نظر به همین قضیه، آیا هوش مصنوعی به نقطه‌ای میرسه که دیگه یک تکنولوژی بی‌طرف نباشه و بعد انسان دوباره مجبور بشه از طریق یک هوش مصنوعی دیگه برای مقابله با این واقعه بخواد دوباره یک هوش مصنوعی دیگه ای رو درست کنه؟
ببینید، یکی از بحثایی که امروز موجب نگرانی شده تحریف واقعیت هست. و اگر دقت کرده باشین، وقتی که یک مطلبی رو شما منتشر میکنین یا یک کلیپی رو میسازین یا هر چیزی که ساخته میشه امروزه و در محیط مجازی پخش میشه، حالا میخواد در یوتیوب باشه، اینستاگرام باشه، فیسبوک باشه، ازتون میخواد که اونجا توضیح بدین که آیا این مطلب رو هوش مصنوعی ساخته یا نه، این چیزی که ساخته شده رو انسان ساخته. دلیلش برای اینکه اینها بتونن اون دیتایی که هوش مصنوعی تولید کرده و گاهی در این دیتا تحریف اتفاق افتاده و واقعیت به طور دیگه‌ای توضیح داده شده و حتی پیش اومده که از مسائل قانونی و اون چارچوب‌های اخلاقی که ما انسان‌ها بهش پایبند هستیم این فراتر رفته یا کم گذاشته، اینا بتونن اون میزان از دیتا رو تشخیص بدن و اون دیتاهای مصنوعی که هوش مصنوعی تولید کرده رو فیلتر بکنن که مدل‌های آینده هوش مصنوعی از این اطلاعات غلط بهره‌وری نکنه. چون وقتی که اطلاعات غلط بهش داده میشه، اطلاعات غلط هم از اون ور بیرون میاد. پس ما میبینیم که بحث خیلی نگران کننده همین تحریف در واقعیت است. حالا برگردیم به این سوال، به این فیلم ترمیناتور. بله، ما اگر که هوش مصنوعی داشته باشیم که بتونه نادرستی یک مطلب و یا تحریف شدن یک واقعه رو بتونه تشخیص بده، شاید بتونه به ما انسان‌ها کمک بکنه. اما اگر ما حجم زیادی از دیتا رو داشته باشیم، همونجوری که آقای ایلون ماسک هم گفتن، اطلاعاتی که ما امروز به هوش مصنوعی داریم شاید تمام دنیا رو اگه جمع بکنیم شاید بشه توی یک دیسک کامپیوتر به راحتی جا داد، ولی تا 10 سال آینده حجم دیتایی که خود هوش مصنوعی و مدل‌های هوش مصنوعی تولید می‌کنه شاید فراتر از یک دیسک باشه، شاید به اندازه مثلا 10 تا کامیون یا شاید بیشتر احتیاج به فضا داشته باشن. پس بنابراین با چنین حجمی از دیتا به راحتی واقعیت تحریف خواهد شد و اون هوش مصنوعی که بتونه از ما دفاع بکنه احتمالاً عملکرد ضعیف‌تری خواهد داشت. پس فکر میکنم الانم دیر شده، ولی فکر میکنم اون وظیفه‌ای که ما داریم برای تولید دیتای مؤثر، دیتای درست، اطلاعات درست بر دوش خودمون گذاشته شده که در آینده هم بتونیم این قوانین رو به خوبی اجرا بکنیم. در غیر این صورت هوش مصنوعی بر ما پیروز میشه. من همیشه تو بحثام معمولا از هوش مصنوعی دفاع میکنم و به هیچ عنوان قصد اینو ندارم که افراد رو از هوش مصنوعی بترسونم. من فکر میکنم همونقدر که ما اینجا هوش مصنوعی رو به صورت تهدید میبینیم، به همون اندازه هم باید به صورت فرصت بهش نگاه بکنیم. هرچند که این مقدار از دیتاهایی که در این باره از زمان دیتاهای مطلوبی هستن برای هوش مصنوعی به خصوص مدل‌های بزرگ زبانی، ولی در آینده با به وجود آمدن دیتاهایی که خود هوش مصنوعی اونها رو تولید کرد و به دست آورد و برای ما انسان‌ها منتشر می‌کنه، فکر می‌کنم همه اینها به نوعی یک چارچوب فرصت رو برای ما به وجود میاره که ما بتونیم در کنارش کسب کار خودمون رو داشته باشیم، حافظ قانون و اخلاقیات انسانی باشیم و همینجور این ترس از این که هوش مصنوعی داره کار ما رو میگیره یا جایگزین ما داره میشه و این رو نذاریم بر ما غالب بشه، چون ما میتونیم به جایی که در مقابل هوش مصنوعی بایستیم در کنارش به زندگی نرمالمون ادامه بدیم و یک بهره وری بالاتری داشته باشیم از اون کار روزمرهمون.
خلاصه یه داستان اینه که با دیجیتالی تر شدن زندگیمون و استفاده از هوش مصنوعی برای کلاهبرداری های پیچیده در این فضا، دیگه این دیگران نیستن که تنها باید از ما در مقابل این اقدامات خطرناک حمایت کنند، بلکه بخشی از این محافظت هم بر عهده خودمونم هست. کارشناسان و سیاستگزاران در سطح کلان میگن که برای مقابله با استفاده نادرست از هوش مصنوعی به خصوص در حوزه تقلب و کلاهبرداری های روزانه نیاز به وضع قوانین و مقررات سختگیرانه هست، به طوری که بتونه اقدامات پیشگیرانه رو ترویج کنه و متخلفین رو هم به سرعت شناسایی و مجازات کنه. در این دهکده جهانی هم که داریم زندگی میکنیم، تقلب و کلاهبرداری مرز نمیشناسه و برای مقابله با این تهدیدات همکاری های بین المللی هم ضروریه. کشورهای مختلفی هم مدت هاست که دارن در زمینه تبادل اطلاعات و تجربیات در این زمینه همکاری میکنن و تلاش های مشترکی رو برای توسعه استاندارد استفاده از هوش مصنوعی به خصوص در حوزه امنیت دیجیتال دارند انجام میدن. دوستان، میدونیم که هوش مصنوعی به خودی خود قدرت ذاتی برای تقلب و دروغ گفتن نداره، چون فعلا فاقد احساس و نیات و اخلاقیات و به قولی اون وسوسه های انسانیه، اما الگوریتم ها و سیستم های هوش مصنوعی میتونن به گونه برنامه ریزی بشن و مورد استفاده قرار بگیرن که به راحتی سر من و شما رو کلاه بذارن. خب، به گفته بچه های رسانه به پاراگراف پایانی میرسیم و اون اینکه شکی نیست که درگیری ما با کلاهبرداری های مبتنی بر هوش مصنوعی حالا حالاها ادامه داره و نیاز به هوشیاری و نوآوری هم داره. با ابزارهای مناسب و رویکردی فعال نه تنها میتونیم در برابر این تهدیدات از خودمون محافظت کنیم، بلکه میتونیم از هوش مصنوعی برای دنیای امن‌تری هم بهره ببریم. امیدوارم این اپیزود هم به ما در درک بهتر چگونگی استفاده از هوش مصنوعی و محافظت از تقلب‌ها و کلاهبرداری‌های روزانه که ممکنه در کمینمون باشه کمک کرده باشه. پس در این کنکاش همچنان آگاه و کنجکاو باقی بمونید. بدرود و خدا نگهدار.
چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی. مثلا پنجره را باز کنی، درست رو به رویت، درست رو به رویت درختی برخصد با میوه های قرمز آویزان شده از گوشت، یا سر یک چهارراه شلوغ دوست قدیمیت را ببینی و محکم بغلش کنی، یا در جیب پیرهن کنت پول پیدا کنی. سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن خوب فکر کنی، خوب فکر کنی. یا کلید که در قفل میچرخانی و وارد خانه میشوی، بوی غذا گیجت کند، به موهای مادرت فکر کن، به دستان پدرت، به چشمان خواهرت، به نیمه خونک متکا در تابستان فکر کن.
به خیابان شلوغ آدم های شاد، به کسی که هزار سال پیش دوستش داشتی بکن، به یک رشت دو نفره، به دریا، به این که تمام دنیا را قدم بزنی، قدم بزنی، قدم بزنی. سعی کن به چیزهای خوب بکنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب بکنی، سعی کن به چیزهای خوب بکنی، فقط سعی کن. به باد فکن وقتی که لای موهایت می پیچد، به رقصی چنان میانه میدانم آرزوست، به یک آزادی بلا منازع کن. سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی.
به جهنم بیا شروع کنیم از اول، میبخشمت که برگردی، منم کم اشتباه نکردم. دل من خیلی پره ولی خوب خاطرات با درمیونی میکنم، تو میام ببخشم یه کاری میکنی که باز هم از دوری میکنم. من که هر جمعی برم تو فکر فکر تو هم همش چرا میپرسنم هنو هم من حال تو من که میگردم خودم یه شهر رو دنبال تو من این دفعه دیگه فرق میکنه سرم واسه دیدن رو درد میکنه هر کاری کنی تهش پیش منی بلی این دفعه که بین
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خودم تموم امسالم سامه
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید @فردوگرام.
مزونه نه نمیدونه دل دیوونه میگه کاش که شب شده برگرده چقدر بی تو سب کرده کجا رفته لبخنده حرفاتم در حد سر درده جدی جدی فرق کرده اصلا نزن با من سر کله هی دل تنگم نشو هی من ازن حرفشو هی هرکی قلبم رو زد هی روزانم قلبشو هی
دلتنگم نشو هی نانزان حرفشو هی اگه قلبم به ذات هی میزنم قلبشو چی اومده سر ما دوتا همگینم همه شاپرکا من و تو محس ساره نیم بالاتر از اون آب بادکا چی اومده سر ما دوتا همگینم همه شاپرکا من و تو محس ساره نیم بالاتر از اون آب بادکا مشکلات منو تو علکیه اینی که روبروم بد کسیه ولی حساب جداس از بقیه خود دردم اینه بگو کجایی الان هنو درد سر تو داری پرام منو نمیاری به یادی مرام فقط میخوام از این بیتاری درام خود دردم اینه تکلیف روشنی هستن دیدم باد بادکا دارن میرخسن رنگی رنگی و دست دستن هی میرن میان بد میرخسن ولی هستم بین از من تو بگو باد بیار با باد میرخسن تو بگو باد بره اشرف میترخسن حال من خوب نیستم هی دلتنگم نشو هی من ازن حرفشو هی هرکی قلبم بزد هی میزنم قلبشو هی تنگم نشو هی من ازن حرفشو هی هرکی قلبم بزد هی میزنم قلبشو چی اومده سر ما دوتا غمگینن همه شاپرکا من و تو محس تارهیم بالاتر از اون باد بادکان چی اومده سر ما دوتا غمگینن همه شاپرکا من و تو محس تارهیم بالاتر از اون باد بادکان
فسحات خوشبوترین عطر چتری موهات زیباترین چتر موهای لختت میرخصه تو باد پیش تو غمها به چشم نمیاد صورت ماهت یه قرص کامل دریا به جز تو ندیده ساحل معجزه دلم برات رفت دلت با من هست تو با منی دنیا بی نقصه بی نقصه موهای نخل تو تو باد می رقصه من عاشقت میشم وقتی که می خندی وقتی که می خندی یه شهر رو می بندی تو با منی دنیا بی نقصه بی نقصه جز تو با ساز من تو با منی دنیام آروم آروم آیندم از حالا پیش تو معلومه
نقصه بی نقصه، موهای لخت تو تو باد میرقصه، من عاشقت میشم وقتی که میخندی، وقتی که میخندی. یه شهر رو میبندی تو با من ایرانیم، بی نقصه بی نقصه جز تو با ساز من هیچ کی نمیرقصه، تو با من ایرانیم.